الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در آغاز شهادت جمعی از مؤمنین و شیعیان مظلوم رو در پاکستان تسلیت عرض می کنم، مظلومینی که در فاراچنار پاکستان در مسیر عزیمت به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودند و توسط تکفیری های صهیونیست که واقعا این صفت به جد برای این تکفیری ها امروز صادق، تکفیری های صهیونیست قلقم شدن، قطع قطع شدن، زنان، کودکان، پیرمردها، جمع متنابهی از شیعیان در اون حجمه و حمله شهید شدن. من این شهادت رو با آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به شیعیان مظلوم پاکستان تسلیت عرض میکنم. طبیعی است دولت پاکستان وظیفه داره که از اتباع خودش مخصوصا از این شیعیان مظلوم که در طول تاریخ از زمان تأسیس کشور پاکستان خدمات زیادی شیعیان پاکستان به این کشور داشتن، وظیفه‌اش حفظ، مسئولیتش حفظ جان و مال این شیعیان هست و باید در مقابل این وظیفه‌اش پاسخگو باشه. علی حال انشاءالله امیدواریم که این حوادث و وقایع تکرار نشود و با عنایت حضرت حجت انشاءالله دشمنان مکتب و مذهب شکست های پی در پی رو ببینن و مکتب تشیع مکتبی سرفراز باشه. البته این حوادث تاریخ نشون داده از زمان اهل بیت الان در شیعه این حوادث سبب بالندگی می شود، استقامت بیشتر می شود، اینا باعث نمی شه مردم دست از مکتب و مذهب بردارن. علی حال برای ترویح ارواح این شهدا، شهدای لبنان، فلسطین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام. الان در بحث این که معامله محاباتی با قاضی عامل حکمش چیست، دو صورت رو اشاره کردیم و حکمش بیان شد. صورت سوم از بیع و معامله محاباتی این است که نه معامله سوری است که حقیقتا رشوه باشه برای که قانون رو دور بزنه، صورت اول بود رشوه است در پوشش بیع، صورت سوم این نیست، واقعا معامله است، معاوضه است. و همچنین شرط هم نمی گذارد که بیعتو که مع تخفیف، به شرط که این کار رو انجام بدی حکم کنی به نفع من، که قسم دوم بود. بیع محاباتی با قاضی انجام میدهد به غرض و به قصد این که شاید در نفس قاضی تأثیر بذاره. قاضی آمده جنسی ازش بخره، واقعا هم قصد معامله داره، ولی تخفیف میده به غرض تحبیب قلب قاضی، که لعل این تخفیف در نفس قاضی تأثیر بگذاره و اگه فردا یا یک روزی حکمی خواست مثلا به نفع او حکم کنه. مرحوم شیخ انصاری نسبت به صورت سوم می فرماین فهوه کل هدیت ملحقتون به رشوه، این تخفیف بدین گونه در حقیقت هدیه است که ملحق به رشوه است. ما این صورت سوم رو الان بررسی نمی کنیم. مطلب بعدی ما در مبحث اهداء هدیه است به قاضی، که الان وارد میشیم میرسیم. ذیل این مبحث که هدیه به قاضی رو بررسی میکنیم، حکم صورت سوم هم روشن میشه. اونجا بررسی میکنیم که آیا تخفیف به قاضی یا به عامل که رشوه نباشه، مشروط به حکمم نباشه، صرفاً به داعی تحبیب الالقاضی باشه، این هدیه است، دلیل بر تحریمش داری، یا رشوه است به خاطر قصد تحبیب، یا نه ملحق به رشوه است. این رو در ذیل مطلب بعدی بررسی خواهیم کرد. لذا حکم صورت اول و دوم روشن، حکم صورت سوم در مطلب بعدی روشن خواهد شد. یک نکته اینجا باقی میماند در این مطلب که بعضی اشاره کردن، توجه بهشم بد نیست. اون نکته این است که بیع محاباتی گفتیم یعنی بیع مع تخفیف، معامله محاباتی یعنی معامله مع تخفیف. حالا گاهی اتفاق می افته متاع به ثمن المثل به قاضی فروخته میشه، ولی در حکم بیع مع تخفیف میشه. چطور؟ آنجا که بعضی از اجناس در بازار ندرت وجود داره، کمه. حالا الان خیلی اتفاق میفته بعضی از داروها کمه، قیمتش قیمت مشخصیه، ولی این دارو کمه. بخواد پیدا کنه آقای قاضی باید 10 تا داروخانه رو بره تا بتونه پیدا کنه. حالا اگر کسی جنسی رو که ندرت وجودی داره به ثمن المثل برای قاضی تهیه کرد، خب روشنه این خودش یه امتیاز به قاضیست یا به عامله. او باید بره 10 تا داروخانه رو بگرده پیدا کنه، آقا سفارش میده براش میارن، میره در خانه قاضی تقدیم میکنه، در خانه عامل تقدیم میکنه. خب این صورت هم مثل بیع محاباتیست و در حقیقت صور بیع محاباتی رو داره، یعنی کأن در این معاوضه یه امتیاز برای قاضی قائل شده. همون سه صورت اینجا هست. تارتن این بیع که درش یه امتیازم نهفته هست به قصد رشوه هست، ولی در پوشش بیع است و بلا شبه این حرامه. احتیاج به دارو داره، احتیاج به وسایل یدکی اتومبیل داره، احتیاج به یک یخچال داره برای خونش مثلا. این مارک یخچال کم پیدا میشه، مرغوب مثلا، میره به ثمن المثل. یعنی محابات نیست، تخفیف برای قاضی قائل نشده، ولی یه امتیاز رفته یه جنس رو پیدا کرده آورده. خب تارتن این عمل رو به عوض حکم قاضی قرار میده، قصد رشوه، عرف هم میگه رشوه است، بلا شبه این عمل حرامه. مصداق سختم هست، در غیر قاضی هم این چنینه. بعد توضیح میدیم که از آقایون سوال کرده بود که در باب قضا دارید الرشا فی الحکم سخت، و در غیر باب قضا فقط لعن الله الراشی و المرتشی دارید سخت بودن، چه بطلان را از کجا استفاده میکنیم؟ نکته سوال سوال جدیه، ولی نکته لطیفی داره، اشاره خواهیم کرد در یکی از مطالبی رو دقت داشته باشید. خب تارتن این امتیاز به این خاطره، در مقابل اینه یخچال رو میبره میگه فردا من پرونده پیش شما دارم آقای قاضی، یخچال رو خدمت شما آوردم، فردا حواستون به من باشه. آقای رشوه است بلا شب. مرتن ثانیه شرط میکنه آقای قاضی فلان یخچال فلان کولر رو شما ندارید، هوا خیلی گرمه، کولر گازی باید داشته باشید، کولر آبی دیگه جواب نمیده تو خونه، اجازه میدید من یک کولر گازی با مارک خیلی خوبی براتون میارم به شرط این. حالا شرط بنایی یا شرط مسرع، خب اینم حکم شرط رو داره. به نظر ما همون مباحث دیروز جاریه، ما میگیم اینم این معاوضه یست و علیه عرفن انهو رشوه تو.
اگر خود حتما لازم توی جا و این حالی بشن این طرف مقابل قاضیه بخواد و قاضیه برده خدا و خودش رو بمان غیر قاضی معرفی میکنه و خواهد رو انجام میده اینجا هم میخواد بگیم قاضی مطلقا
الان ما که بحث نکردیم اون قاضی هدیه رو میتونه قبول کنه نکنه مطلب بعدیه. بله
خب
خیلی خوب، یکی میگه من غیر قاضیم، اونم نمیدونه یا آقا قاضیه، براش رو تهیه میکنه میبره، چه اشکالی داره؟ که مصداق رشوه نیست، روشنه که اینجا مصداق رشوه نیست اصلا، نمیدونه قاضیه. اتفاقا ما روایاتی هم داریم، اینام در جای خودش خیلی لطیفه. حضرت امیر رفتن جنسی بخرن، آقا گفت سلام علیکم، آقا یا امیر المومنین خوش آمدید. حضرت رفتن گفت آقا جنس نمودن، نه تو منو میشناسی، حضرت نمیخرن. رفتن روایت داریم یک سبی بچه ای بود، حالا سبی چقدر که نمیشن، حضرت از او جنس خریدن. مکروه قاضی خودش جنس خودش رو بخره، در غیر قاضی این شرافته. حالا خیلی استاد الکل هم هست، خودت برو جنس بخر برای خودت، یه عیب نداره، اما در قاضی مکروه، مکروه خودش جنس بخره. برای چی؟ برای که همین حرفا هست. حالا ممکنه تو بحث هدیه اشاره کنیم، همین حرفا هست، مردم میشناسن آقا قاضی دو بار سه بار تخفیف میده، بعدم میاد آقا سلام علیکم پرونده من گیر چنین چنان، در اون مورد که چیز نیستش. خب صورت دومم روشنه، این شرطه و همون بحثایی که گذشت. چی؟ بله این همون سخت، این همون الکلام دیگه، الکلام همون بحث دیروز. شیخنا آخه توضیح دادیم که حالا شما درست رشته تخصصی قضا تدریس میکنی، خوبه، خیلی عالیه، ولی ببینید دیروز که اینو توضیح دادیم که ببینید شرط فاسد مفسد نیست، خیلی خوب قبول داریم، اما اگر جایی بر یک معامله، بر یک بیعی در یک جایی دلیل خاص داشتیم که لا یجوز لک التصرف فی، مدلول التزامی این دلیل اینه که البیع باطلون، و اینجا دلیل خاص داریم، اصلا ربطی به شرط نداره. وقتی دلیل خاص، وقتی این رشوه شد عرفن و تصرف مرتشی در رشوه سخت است، یعنی مدلول التزامیش اینه که معامله باطل است. لذا اشاره کردم توجه داریم، آیا میتونیم بگیم معامله عند الندا حرام است پس بی باطل است؟ ابدا، ما هم که حرفی نمیزنیم، معامله عند الندا حرامه، اما اگه معامله کرد روز جمعه، اذا نودی الصلاه من يوم الجمعه فاصحوا الى ذكر الله وذروا البيع، اگه کسی بیع کرد کار حرام کرده، اما آیا باطل هم هست؟ نه خیر، دلیل خاص که نداریم، سختون فقط حرمته، اما اینجا دلیل خاص داریم، سختون یعنی لا یجوز فی التصرف. وقتی لا یجوز فی التصرف، مدلول التزامیش اینه که باطله، ربطی به شرط نداره اصلا، چه شرط فاسد مفسد باشه چه مفسد نباشه، در این معامله عرفن صدق میکنه رشوه، وقتی رشوه باشه باطله. اینه دلیلمون که حالا دیروز هم اشاره کردیم. حالا دقت کنید صورت سومم این است که برای قاضی جنسی رو به قیمت المثل تهیه میکنه، جنسی است که عجز وجوده، وجودش کمه، گرونتر نمیفروشه به قاضی، قیمت المثله، تخفیفم نمیده که بگید بیع محاباتی واقعا، ولی یک امتیازه، این امتیاز رو به قاضی میدهد. الانم پرونده نداره، به داعی تحبیب قلب قاضی برای یه روزی، میگه آقا رو داشته باشم تا یه روزی. خب این هم همین قسم سومیست که الان گفتیم در بحث بیع محاباتی که کن هدیه ایست، وقت بحث کنیم در این مطلب بعدی که هدیه به قاضی چگونه است. هازا تمام الکلام در مطلب ششم. صور بیع محاباتی به قاضی اشاره شد.
صورت دیگر ملحق به این قسمت میشه، شاید اصلا محاباتی هم نباشه. حتی به بالاتر از قیمت هم بده. مثلا خونه ایست، ماشین ایست،
اب نداره. الکلام الکلام، مثل همین صورت اخیر میشه. بالاخره یه نوع امتیازه برای قاضیه، جای دیگه پیدا نمیشه. این ماشین ویژه ایست، همین ماشین رو میخواد به خاطر یک امتیاز، اونم میفهمه همین امتیاز رو به آقای قاضی میدهد. عرفن اگر این باشه الکلام الکلام. مطلب هفتم، مطلب هفتم این است که حکم هدیه یا هبه به قضات و ولات و عمال حکومت چگونه است. این بحث چون مناسبت وسیق با بحث رشوه داره، فقهای بحث رو در این باب مطرح کردن که آیا هبه و هدیه به قاضی یا به والی یا به عمال حکومت حکم چیست. برای تحریر محل نزاع دو تا مطلب رو اشاره میکنیم. مطلب اول، هبه در لغت به معنای مطلق اعطا هست. تهذیب اللغه ازهری رو ببینید، وهبت له هبتن اذا اعطیته، چیزی به کسی بدی هبه برش صدق میکنه. در اصطلاح فقهی هبه تملیک العین مجانن یا تبرعان مجردا عن قصد القربه. هبه یعنی انسان، حالا تملیک العین هم که میگیم حتی بر تملیک المنفعه هم هبه صدق میکنه. دقت کنید، تعریف از این جهت نیست. تملیک چیز، چه عین چه منفعت، به کسی تبرعان و مجانن. قید مجانن یعنی معاوضه نباشه، عوض نداشته باشه. حالا ممکنه بگید آه هبه معوضم که داریم. بله، هبه معوضم در همین تعریف داخل. هبه معوضه و رکنش عوض نیست در حقیقت، در جای خودش روشن شد. پس هبه تملیک عین یا منفعت به کسی تبرعاً مجرداً عن القربه، بدون قصد قربه. این قید مجرداً عن القربه به خاطر اینکه صدقات واجب و مستحب خارج بشه. صدقه واجب یه نوع تملیک مجانیه ولی مع قصد القربه، لذا در اصطلاح فقهی بهش هبه نمیگن. صدقه مستحب قصد قربت میخواد، تملیک مجانیه، لذا در اصطلاح فقهی بهش هبه نمیگن، میشه صدقه. خب این خلاصه معنای هبه. بله بله بله، قصد قربت نمیخواد، مگر مستحب به قصد قربت میخواد داره. ما مستحب توسلی هم داریم، اصلا هیچ قصد خدا نمی کنه به هیچ وجه، اصلا به قصد این که از قیافه فلانی خوشش میاد هبه میکنه بهش، به قصد این که قوم و خیششه، از خدا را قبول نداره، اما قصد قربت نداره. هست که این که روشنه که مطلب دوم، حالا اجازه بدید بعد گوش میکنیم. مطلب دوم، دقت کنید در بحث هبه به قاضی یا والی یا عامل و کارگزار، گاهی روشن است که رشوه است در پوشش هبه، فراوان داریم. این از محل بحث خارجه، این اصلا بحثی درش نیست. فردا پروندش در دادگاه مطرحه. امشب میاد پیش آقای قاضی، رشوه دادنم که سریع روش نمیشه بهش بگه که این خدمت شما تقدیم میکنم، شما فردا به شرطی که یا به عوض این که، یا فردا حتما این کار رو بکنی برای من، روش نمیشه بگه به قاضی. لذا در پوشش هبه رشوه میده، به ظاهر هبه است، هم قصد رشوه داره، هم عرف بهش میگه رشوه است. این مورد از محل بحث خارج هستن، این که حکمش روشنه، معلومه این که رشوه است در پوشش هبه. شب میاد شما خدمت شما آوردم چنین چنان، حالا توجه هم دارید که فردا هم دیگه پرونده ما مطرح است و خدمت شما بلرد. بله بله، خب این که رشوه است اصلا بحثی نداریم ما. این رو دقت کنید، انما البحث در این است که میدانید درست هدیه و هبه تبرعیه، مجانیه، این قبول، لکن من جانب آخر امور تبرعیه هم بلا غرض که نیست، بلا داعی که نیست. در امور تبرعیه هم ولو مجانیه، ولی داعی که درش هست که، و شاهد علیه، هدیه میکنه به پسر عموش، نمیره یه پولی داره، یه جنسی داره، پارچه ای داره، بره سر خیابون بیسته اول کسی که آمد بگه تقدیم به شما، اینجوری نیست که. هدیه میکنه به پسر عموش و غرضی داعی داره برای کار. عمل تبرعی که بلا داعی نیست که، حکیم بدون غرض بدون داعی کاری انجام نمیده، به الا میشه صفی یا عمل صفیانه. لذا لا شبهت در این که تملیک مجانیم بلا داعی نیست، بلا غرض نیست. غرض در تملیک مجانی مختلف است، گاهی تملیک مجانی میکنه به قاضی حتی، اما نه به داعی این که این قاضی است، دل قاضی رو به دست بیاره، میگه آقا پسر عموی منه خونه خریده، چه قاضی بود چه نبود، من کادو برای منزلش میبردم، کادو میاره برای منزل قاضی. غرض چیه؟ این رسم عرفی، قاضی باشه نباشه، روحانی باشه نباشه، میگه آقا پسر عموی من خونه خریده برش هدیه میبرم. این میشه داعی تحبیب قلب این آقا بدین جهت، پسرشه، هدیه میره خونش هدیه برش میبره، تملیک مجانیه ولی غرض داره، دوست داره پسرشو زندگی او تأمین باشه، کمکش میکنه. این داعی حالا فرق نداره، الکلام میشه، حالا اینو صبر خود قاضی رو برسیم اونام روشن میشه بعدش. ولی بله اونم از همین بحث دیگه روشن خواهد شد. گاهی به قاضی هدیه میده معاوضه نیست، مطالبه حکم نمی کنه ازش، شرط حکمم نمی کنه. غرضش اغراض عرفیه بین مردم نیست. یه قاضی برادرش داماد شده با کادو بهش بده، میگه آقا چه قاضی بود چه نبود من این کادو رو میدادم، اینا نیست. چون قاضی هست به غرض تحبیب و به دست آوردن دل قاضی که شاید فردا روزی نیازش بهش بیفته، هدیه بهش میده. اگه قاضی نبود نگاهشم نمیکرد، چون قاضیه الانم نیاز نداره معاوضه بشه، ولی به غرض تحبیب این کار رو انجام میده. حالا دقت کنید، همه بحث این است که من جانب حکم عقل قطعی نداریم که فی جمیع صور هدیه دادن به قاضی یا به والی یا به کارگزار مطلقا عقلا قبیح باشه. فی بعض مواردش مسلم، اونجا که در پوشش رشوه است در پوشش هدیه باشه عقلم میگه قبیحه، مخصوصا اونجا که تضییع حق باشه. ولی علل اطلاق عقلم چه حکمی نمی کنه که آقا مطلقا به هر غرضی وقتی شخص قاضی شد دیگه حق نداری هدیه بهش بدی، عقلم چه حکمی نداره. بحث این است که آیا ما از ادله شرعیه می توانیم استفاده کنیم که یک اصل ما در شریعت اسلام داریم ولو برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی شرع اسلام میگه هدیه دادن به قاضی، کارگزار حکومت، به والی حرام است، و از اون طرف قاضی هم وقتی سمت قضاوت رو به عهده گرفت هدیه گرفتن حرامه. خوب دقت کن محل نزاع اینجاست. از بعضی از کلمات استفاده می شود که اخذ هدیه برای قاضی مطلقا حرام است. از بعضی از عبارت های برخی فقها این استفاده می شود، میگن آقا هدیه گرفتن برای قاضی مطلقا حرام است. و سد این باب احتمالات رو بکنه قاضی، حرام نباید هیچ هدیه ای قبول کنه. حالا اعطایش هم ممکنه همینجور بگن بعضی، ممکنه. حالا بعد ادله بررسی میکنه. از بعضی از کلمات استفاده میشود که قائل به تفصیلن، میگن در بعضی از صور قاضی حرام هدیه بگیره و در غیر صور محرمه قاضی مکروه است هدیه بگیره. بغض خفیف داره هدیه گرفتن قاضی. بعضی میگن بعضی از صور حرامه، بعضی از صورم هدیه گرفتن قاضی جایزه. لذا ما باید وارد بشیم در این مطلب. ابتدا ادله‌ای که ادله شرعی که ممکن است از اونها اطلاق استفاده بشه که قاضی یا والی یا عامل و کارگزار مطلقا نباید هدیه بگیره. بررسی کنیم ببینیم مقتضای این ادله چیست و بعد مطلب رو جمع‌بندی کنیم. به وجوهی تمسک شده است برای اینکه اخذ هدیه توسط قاضی یا والی مطلقا حرام است. دلیل اول روایتی است که در گذشته ما این روایت رو سندن بررسی کردیم و از جهت دلالت من جهت اخرى به این روایت نگاه کرده ایم. اینجا این روایت رو مطرح کنیم. روایت در ثواب الاعمال شیخ صدوق عن اسبغ ابن نبات عن امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام ایما والن احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة و عن حوائجه. محل استشهاد این ذیل روایته. و این اخذ هدیتن کان غلولا و این اخذ رشوه فهو مشرکون. سند این روایت رو قبلا بررسی کردیم. از جهت سند بعضی سه اشکال به روایت کردن. ابل جارود، موسی بن عمرو و ابن سنان. بعضی یه اشکال کرده بودن که ابن سنان مردد بین عبدالله و محمد ابن سنان است و سند معتبر نیست. این از بعضی از محققین برای من خوندن رفقا که گفتیم خیلی هم عجیبه، هم قابل گفتن نیست. خب ما اشاره کردیم وثاقت ابل جارود ره که بسیارم مهمه در جای خودش ثابت کردیم. ادله مضعفه رو بحث کردیم و وثاقت رو ثابت کردیم. موسی بن عمرو یا محمد بن موسی بن عمرو رو اگر به شکلی بشه اونم درست کرد، مشکله ابن سنان در سند باقیه. ابن سنان در این روایت مسلم محمد ابن سنان است، بلا شبه تردیدی نیست درش و محمد ابن سنان هم به نظر ما قابل تأمله. تعارض جاره و معدله بحث کردیم یه وقتی چند روز، حالا باز یه دو سه نکته جدید حادث شده، ممکنه یه وقتی باز اشاره کنیم اونا رو بررسی کنیم. بالاخره نحن من المتأملین قبول نداریم اثبات وثاقت محمد ابن سنان، لذا سند معتبر نیست. این از نظر سند قبلا اشاره کردیم تا به دلالت برسیم. نسبت به والیه، نسبت به قاضی هم میشه به قیاس اولویت بهش تمسک کرد یا نه. للکلام تتمه خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ببینید، ممکنه در تجمیع یه وقتی اینا مهمه، بله، به الله اگه سند ضعیف بود دلالت نه، اما اگر کسی ادعا کرد چنانچه ادعیه در انجا که از جمع بین این روایات و تضافر روایات ممکنه ما به یک نتیجه برسیم. مثلا خب حالا چه فرق داره در حکم وضعی تبعض نسبت به متعلقش؟ اگر رشوه در باب حکم باشه سخت و از کجا رشوه مطلقا؟ ببینید اشکال دقیقه، از کجا رشوه مطلقا موجب عدم موجب حرمت تصرف میشه؟ نه آخه نسبت به متعلق مختلفه، نسبت به متعلق مختلفه. ممکنه رشوه در حکم یه خاصیتی داره، هم بطلان وضعی میاره هم حرمت تکلیفی میاره، اما رشوه در باب غیر قاضی ممکنه حرمت تکلیفی بیاره، حرمت وضعی بطلان وضعی نیاوره. اینه با نگاه به روایات ما یک نکته به دست میاره. سلام علیکم. بله نگاه میکنم بله عرض کردم، نگاه میکنم بررسی میکنم ان شاء الله. ساعت 4 بود دیگه، نگاه میکنم عرض
میکنم
میرسیم در این مطلبی.
بالا فارغ الان بینش واحدی با من چیه؟ الان بینش واحدی مثلا اگر از امور قصدی نباشه اینا هر من کلام همش یعنی
چی با تشکیل از کجا؟ حالا ببینیم باشه اونم میگیم. یه عبارتی داره در عروه مراجعه، عروه خیلی کتاب دقیقیه، سید واقعا مثلا عجیبه. بعضی حقوقدانا گفته بودن وقتی دیدیم قسمت معاملات عروه رو باورمون نمیشه یک نفری رو نوشته باشه، خیلی دقت داره. حالا بعد تو بحث قصد اشاره میکنیم، دوتا مطلب داره. اما مع قصد، حالا ما حرفمون اینه که میرسیم سه صاحب عروه به نظر ما همی رو میگه، اما مع قصد آخذ و معطی هم ممکنه متفاوت باشن. نسبت به آخذ قصد معطی هم لازم نیست احراز کنه، ظهور عرفی داشته باشه در رشوه، حق نداره رشوه بگیره. بله ولو هدیه باشه، ولو در پوشش هدیه باشه، ظهور عرفی اگر رشوه باشه حق نداره بگیره. اما نسبت به معطی چجوره؟
یه طبقه تحریف همین
نه، رشوه خیلی مواردش معاوضه‌ایه، مجانی نیست. میگه میدم به در مقابل این اصد میخوام.
اگر به قاضی باشد واقعا نگاه دومی که به قاضی الان داره مثلا هدیه میدهد،
خب در بعضی موارد
که در حکم فردا داره ازش میخواد دیگه،
نگاه معلوم نیست. حالا ببینید گاهی به قاضی، الان چرا اینا رو گفتیم برای محل نزاع، گاهی پسر عموی قاضیه میگه بابا این قاضی هم نبود و خونه خریده من بهش هبه میکردم، من بهش کادو میدادم. موارد مختلفه دیگه، نمیتونیم که بگیم هم پسر کل هدیه به قاضی با ورش و تو
اینا که میام این که تخصصا خارج میشه، اینا پسر عموش باشه اینا اون
نه، تخصصا برای چی؟ تخصصا چی خارج بشه؟ اگه دلیل داشته باشیم هدیه نباید به قاضی داد، به اطلاق داشته باشه دلیل. مگه این روایت نمیگه ایما مال احتجب عن رعیتی و ان اخذ هدیه کان غلولا؟ و جالب اینه هدیه رو در تقابل با رشوه قرار میده، نمیتونید بگید هدیه اولم رشوه است. که میگه ان اخذ هدیه کان غلولا و ان اخذ رشوه فهو شرک بالله.
غلول آیا حرامه؟
غلول خیانته، بله بحث کردی میره قبلا. کل ما غل من الامامه فهو چنی؟
غل من الامام
لذا نه، حالا مطلق غلول، غلول به معنی خیانته و اطلاق سختم برش شده. حالا بررسی میکنیم، هنوز که ما هیچی نگفتیم در دلالت، اشاره میکنیم ببینیم چه جوره دلالت روایت چه جوره.
حالا پس فارق بین هدیه و رشوه رو مطرح کنیم
دیگه، بحث میشه، بررسی میشه، یعنی بعدم روشن بشه، از همین بررسیام بعد روشن بشه بالاخره. بله برم
دامشنت مفهومیه شامل همون مفهومشن که ریف شرط دامده نمیشه
چی؟
یک مفهوم دامشنت مفهومیه
خب
شامل همون مفهومشن که ریف شرط دامده
بسیار
چه اشکال داره ما این ماهیت رو همون صورت دامشنت مفهومی در نظر بگیریم بردش بکنیم برای همون مفهومشن که یا دامشن
خب حالا تصویر کنیم. مثالشو تصویر کنید چه شکلیه. اگر جامعه انتزاعیه که ما گفتیم اشکال نداره، نمیشه جامعه انتزاعی نباشه. اگه لا به شرطه یعنی جامعه انتزاعی بین موارد دیگه. او او یشتمع مع الف شرط مثلا، درسته؟ خب شد جامعه انتزاعی یا نه؟ اب نداره ماهیت باشه. شد جامعه انتزاعی یا نه؟ اتفاقا اون نکته ای که ما دوره قبلم یکم اینجا بیشتر توضیح دادیم، آمدیم گفتیم که این معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی، یه مقدمه گفتیم، حالا اونم اگه زمین بکنم خوبه در این دوره. آمدیم این مقدمه گفتیم معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی، فرقش چیه، تفاوتش چیه، اینا با هم چقدر اشتباه میشن. معقول ثانی منطقی لون من جامعه انتزاعیه، جامعه انتزاعی باشه عیبی نداره، با همین دیگه. بله دیگه. لذا ما برای صورت ذهنیه وضع میکنیم. صورت ذهنیه ممکنه باستاب خارج باشه، مستاقی در خارج داشته باشه. بله؟ نه او باید فهم کرد یعنی چه مصداق خارجی نداره، مطابق خارجی نداره. اینم دقت داره کلی ده، کلی طبیعی که معقول ثانی منطقی نیست، کلی طبیعی ذاتی. اتفاقا تفاوت همینه. اشکالی هم که ما دیروز به حضرت امام داشتیم همینه که آقا کان امام میفرماین، حالا شما به یک مثال همینو میخواید بگید آقا چه اشکال داره؟ ما میتوانیم مثلا یک عام میره فرض کنیم مثلا بعد برای خاص مثلا وضع کنیم. خب ما حرفمون اینه اگر اون عام ما کلی طبیعی ذاتی باشد نمیشه. توضیح هم بدم برای چی کلی طبیعی ذاتی معناش تجرید الفرد عن الخصوصیات است. اصلا کلی طبیعی که ما عکس میکنیم کلی طبیعی ذاتی یا الغاء الخصوصیات الفردیه است یا عدم التوجب طبق دو تعریف به خصوصیات فردیه است. چرا دیگه معلومه ما مثل آبا و ابنا نرد رجل احمدان. خب روشنه. خب حالا صبر کنید، دیگاه کنید. همونجا وقتی کلی طبیعی رو لحاظ کرد اون قدر مشترک رو لحاظ کرده، تارتن اسم برای همون قدر مشترک میگذاره یا میگه قدر مشترکی که در افراد هست. خب اون قدر مشترک در افراد همون قدر مشترکه، چیزی جز قدر مشترک نیست. وقتی الغاء خصوصیات فردیه است در کلی طبیعی هر کار بکنید میشه وضع ها موضوع لا.
اگر شما
که
الغاء بگیرید در واقع کلی رو تبدیل کردید به کلی حرفی یا کلی زنده در تعریف خود.
خب
طبیعی خودش رو می فرمان که
دقیقا اون شد مفهوم انتزاعی، اون شد کلی انتزاع، جامعه انتزاعی شد نه جامعه حقیقی. جامعه انتزاعی معقول ثانی منطقی نه معقول ثانی فلسفی. جامعه ذاتی معقول ثانی فلسفی نیست، معقول ثانی منطقیه نه فلسفی. رو اون اشکالتون در فقه خوب تأمل کنید، اون اشکال که حالا آقا خواست به نحوی جواب، اون اشکال شما بود که آقا شما در عرش و فل حکم، اون مهمه به نظرم. رو اون خوب مال فکر کنید، این باید تفاوت بین معقول ثانی فلسفی و منطقی رو کاملا حل بشه، روشن میشه. رو اون خیلی اون اشکال جالبیه. او رو ببینید ما چطور در غیر حکم از سخت در رشا فل حکم، در غیر حکم که ما داریم لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی. خب او رو بحث کردیم ما، او در مکاسب محرمه به یه مناسبتی بحث کردیم. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، حرم ثمنه قبول قبول نیست. سندش چجوره؟ درسته.
شما میگید جامعه افراد در قالب یه مثلا میکنید که معارضه نیست که تاش حرم مثلا
ما تردید کردیم، او رو در جای خودش در سند یه روایت تردید کردیم، شهرت رو قبول نکردیم، بحث کردیم. دلالتش اگه می بود ممکن بود دلالتش تمام بود، مثلا اگه سند درست بود. نهایت او رو ما تردید کردیم، بحثم کردیم دو سه روز بحث کردیم. اتفاقا یه قید زیاده کمیم در بعضی از چیز هست، اونها رو بحث کردیم. نه خیلی بله
که مثلا اینجا
هم یه
جعلی در نامی دارن معنی رو بگیره.
بله.
گفتید که این اسقاط
القرینه. بله.
شخص آخر.
بله. اولین کسی که اسقاط القرینه میکنه هر کی هست که ما نمیشناسیم.
مدلول اتفاقی
این اسقاط القرینه
اینه که این داره
حقیقتا استعمال میکنه. نه، داره جعل اللفظ علامه علی المعنا قرار میده. نه ببینید، مجاز مشهورم لون من الحقیقه، اونم میرسیم در بحث مجاز بحث میکنیم. اونم ما مجاز نمیدانیم، نه ما مجاز نمیدانیم. پس بله، یعنی ببینید، ما میخواییم بگیم آقایان اگر جعل اللفظ علامتن علی المعنا باشه، در مجاز مشهورم جعل اللفظ علامتن علی المعنا الکلام الکلام.
شما یه وضع استعمالی
بدایی اعتقاد و تدریجی مشتاقی حل میشه. بله، ولی خب وضع استعمالی بدایی تو یعنی چی؟ چجور تصویرش؟ بله درسته شیخ صد تصویر کرده، درسته دیگران، ولی اشکال داره به نظر ما. یعنی چجوری؟ شما هر جور تحلیل کنید، ببینید هر جور تحلیل بکنید، کثرت استعمال است بسیار. سوال ما اینه، این کثرت استعمال که مال قرینه است هر جور، بالاخره در یک نقطه هست این کثرت استعمال یسبب که دیگه یک آقایی پیدا بشه با اسقاط قرینه به کار ببره. همون لحظه‌ای که با اسقاط قرینه به کار برد ازش بپرسید آقای فلان فلان شده، همه با قرینه به کار میبرن. قرینه رو چیکارش کردی؟ برای چی؟ یعنی داری چیکار میکنی؟ میگه آقا من این لفظ و علامت برای معنا دیدم. خب اگه دوئیت بداریم باید تحلیل کنن چه جوری میشه. اونا در تحلیلش مشکل دارن، اونا در تحلیل مشکل دارن. ما میخواییم بگیم عملیه جعل اللفظ، ما میخواییم به محقق اسمانی بگیم آقا عملیه جعل اللفظ علامتن علی المعنا با اسقاط قرینه مسلمه، این مسلمه. یعنی مدلول التزامیش اینه، وقتی قرینه نمیاره میگه آقا من این لفظ رو علامت برای این معنا قرار دادم. لغتگویی که نمی کند که، لخر آدم حکیمه وقتی حرف میزنه، قرینه رو اسقاط کرد آقا من این لفظ رو علامت برای این معنا قرار دادم. یه وقت نه، قرینه رو حذف میکنیم میگیم آقا یعنی چی؟ میگه ها یادم رفت قرینه رو نیاوردم، یعنی هنوز جعل اللفظ علامتن علی المعنا نیست. ولی اون لحظه دیگه هر کی هست، هر وقت هست، ما نمیدونیم، ولی این بالاخره پیش میاد در بعد. لذا ما میگیم اون چه مهمه اینه وضعات تارتن مسبوق به کثرت استعماله، تارتن مسبوق به کثرت استعمال نیست. اینه، اونی که مسبوق به کثرت استعماله اونم یک وقتی پیدا میشه وضع تعیینی پیدا میشه. در اون قسمتیم که مسبوق به کثرت استعمال نیست وضع تعیینی پیدا میشود، اون مسلمه. اینم بعد کثرت استعماله. حرفمون اینه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين.